Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumme salli ala Muhammed. Lütfen fermayın der ayyam-ı sal namazı yevmiyle çehengam bekhanim. El penc ba'de namaz. از فضیلت اول وقت برخوردار است. بله منتها نماز مثلا مغرب و عشا رو شما اول وقت بخونید ابی نداره، پشت سرم بخونید، جمع نماز مغرب و عشا و ظهر و عصر اشکال نداره، همون وقت فضیلت محسوب میشه. از اول اذان تا حدود 25 تا 30 دقیقه وقت فضیلت ادامه داره. بله حسب وقتا فرق میکنه، هم در طول سال فرق میکنه، هم نمازها فرق میکنه. همه بین 20-25 تا 30 دقیقه تا بعد از وقت بعد از اذان وقت فضیلت نماز ادامه داره. فرمودن دسترسی شاخص، سرخی، مشرق، اینها همیشه ممکن نیست، لزومی نداره که شما خودتون تشخیص بدید. اذان هیچ دارم میگن درسته، دقیقه، با 5 دقیقه کم و زیاد از اونها گفته میشه، بنابراین از اونها کافیه. از آنی که گفته میشه خوبه. ما همسایه مسجد هستیم. تکلیف زن، مرد، بچه ها در مورد حضور در جماعت چگونه است؟ واجب، مستحب؟ مستحب، منتها مستحب مؤکده. از پیغمبر روایت داریم که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. همسایه مسجد براش نماز نیست مگر در مسجد. تو همسایه هم از هر طرف تا 40 تا خونه همسایه محسوب میشه. فقط همسایه دیوار به دیوار نیست. لطفاً بفرمایید دهه فاطمی از چه تاریخی آغاز می‌شود؟ چون در این مورد نظرات مختلف وجود دارد. خواهران داشته باشن که این امور امور شرعی نیست. امور عرض کنم که ما خیال کنیم مثلا در اسلام چیزی به نام دهه فاطمیه یا اینها وجود داره، نه. چیزای عرفی مردم خودشون عرض کنم که ایجاد کردن، اشکالی هم نداره و احترام حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار امر مهمی است. در دهه اول محرم، از روز اول محرم، اهل بیت آثار و حزن و اندوه تو چهرشون آشکار میشد و هرچند به عرض کنم که روز عاشورا نزدیکتر میشدن بیشتر میشد تا روز عاشورا به اوج خودش میرسید. اونم معناش این نیست که دهه میگرفتن، نه، دهه اول، البته دهه اول محرم، حالا اون ایام معلومات که در قرآن داریم، بعضی گفتن که یعنی یکی از قول هاست، البته قول قوی همون دهه اول ذی‌حجه، اما حالا یک قول هم راجع به دهه محرم گفتن، ولی بقیه دیگه جای دیگه ما دهه نداریم. بنابراین فاطمیه رو شما هر زمانی که براش بر حضرت زهرا سلام الله علیها مجلس بگیرید خوبه، که اون تاریخ دوم که سوم جمادی باشه اون قوی تر هم هست. شما قول بحث در مورد همسرداری و موسیقی داده بودید، لطفاً که دو جلسه را اختصاص به این موضوعات هم بده. من نمیدونم چه قول داده بودم. بعد ما وعده سرخرمن زیاد داریم. بله، ابی نداره. حالا اگه مناسبتی پیش بیاد، البته من مثالایی که انتخاب میکنم غالباً مثالها رو طور انتخاب میکنم که مربوط باشه به بحث همسرداری، اما موسیقی رو تا حالا یادم نمیاد که، مگر اینکه ظاهرا سوالی بوده ما جواب داده باشیم، اما بحث مفصلش رو ظاهرا مطرح نکردیم. و چون تصور خودم اینه که به بحث ما مربوط نمیشه مگر به من یک گناه. در جلسه های گذشته راجع به مراتب رسیدن به قرآن، شما مرتبه مس را اشاره کردید، لطفاً مقداری درباره این مرتبه توضیح دهید. با اینکه روی جلد بعضی از قرآن ها نوشته شده لا یمس الا المطهرون، جمله مناسبی است. عرض کنم که این آیه قرآنه، درباره واقعه لا یمس الا المطهرون تو قرآن هست، اما این بحث که مراد از این لا یمس الا المطهرون چیه، آیا این خبره چنانکه ظاهر جمله اینه یا نه انشاست، که بعضی از فقها ازش معنای انشا فهمیدن، لا یمسهو یعنی نباید مس کنید قرآن رو مگر اینکه طاهر باشید، پاک باشید. خب این چند تا معنا میتونه داشته باشه. یک معنا ها معنای ظاهریشه، کسی حق نداره قرآن رو دست بزنه مگر اینکه با طهارت باشه. طهارت هم میدونی که یا طهارت اکبر یا طهارت اصغر. اگه انسان غسل به گردنش باشه میگن که این حدث اکبر به گردنش و طهارت از غسل میشه طهارت اکبر. اگر وضو به گردنش باشه میگن که حدث اصغر به گردنش و طهارت از یعنی وضو گرفتن میشه طهارت اصغر. خب این یک معنای طهارته. لا یمسه الا المطهرون یعنی کسی که غسل به گردنش باشه یا وضو به گردنش باشه حق نداره قرآن رو دست بزنه. عرض کنم که اگر هم معناش خبر باشه باز معناش اینه که غیر مطهر قرآن رو دست نمیزنه، که حالا اونم میشه انشاش کرد. مرتبه دوم اینه که بگیم که منظور از لا یمسه الا المطهرون که خبر هست اینه که کسی که طهارت باطنی نداشته باشه در اون طهارت ظاهری معناش این شد که دست نمیزند قرآن رو مگر کسی که دارای طهارت ظاهری باشه. مرتبه بالاتر اینه که بگیم که قرآن رو دست نمیزند مگر کسی که دارای مرتبه طهارت باطنی باشه. و خود طهارت باطنی هم باز مراتبی داره. کسی که دارای رذایل اخلاقی باشه این نمیتونه به خدمت قرآن راه پیدا بکنه، قرآن تردش میکنه. قرآن چون حکیمه و قرآن چون عرض کنم مطهره، غیر مطهر رو دفع میکنه. کسی که دارای رذیله اخلاقی باشه قرآن اجازه ورود به ساعت خودش رو به این شخص نمیده. یا از این بالاتر کسی که دارای خبص اعتقادی باشه، کافر. خب کافر هم ظاهرش نجسه، نجس العینه، هم باطنش نجسه. هم به ظاهر قرآن کافر نمیتونه دست بزنه، هم به باطن قرآن راه نداره و قرآن اجازه ورود کافر رو به ساحت خودش نمیده. حالا من کافر مثال زدم به عنوان خبص اعتقادی. همینطور خبص در رفتار و عدم طهارت در رفتار و کارها باز میتونه از مصادیق عدم طهارت باشه. این هم مرتبه دوم که یا اعتقاد انسان خبیث باشه، ناپاک باشه، یا اخلاق انسان ناپاک باشه، یا رفتار انسان ناپاک باشه. این مرتبه دوم عدم طهارت. طبعا چنین شخصی امکان راهیابی به صحت قرآن رو نداره. اینجا دیگه قطعاً جمله خبر میشه، دیگه انشا نیست. اینجا حتماً خبر میشه. معناش این میشه که کسی که یکی از این سه تا خباثت و عدم طهارت رو داشته باشه، خباثت اخلاقی، خباثت رفتاری یا خباثت اعتقادی، این به صحت قرآن راهی نداره. خب این مرتبه بالاتر است از مرتبه قبلی. از این بالاتر هم باز مرتبه هست که کسی که به لحاظ روحی دارای خبث باشه، روح ناپاکی داشته باشه، یعنی اون عرض کنم که روح خدایی خودش رو کلن از دست داده باشه، دیگه دارای نفس ناطق انسانی نباشه، اون به طریق اولا امکانه راهیابیش به محضر قرآن نیست. البته این بحث باز هم جای بحث داره. پس خلاصه بحث این شد که اگر بناست کسی بتونه در قرآن، در محضر قرآن حضور داشته باشه و قرآن اجازه همنشینی با خودش رو به او بده، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام اگه بناس کسی با قرآن سخن بگه، همنشین قرآن بشه، قرآن رو به سخن وادارد، این شرطش طهارت. اگه طهارت نباشه امکان انس با قرآن، همنشینی قرآن و تماس با قرآن منتفیست به طور و کلی و بنابراین کسی نمیتونه به صحت قرآن راه پیدا بکنه اگر ناپاک باشه. به همین دلیل باید کسانی که میخوان از قرآن بهره ببرن و در محضر قرآن باشن باید طهارت روحی و باطنی خودشون رو تقویت کنن، چنان که اهل بیت علیهم السلام که طاهر مطلق بودن، طاهر کامل بودن و طاهر تمام معنا به تمام معنا بودن، اونها امکان راهیابی به قرآن هم داشتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد. ما در بحث اخلاقمون این شیوه رو در پیش گرفتیم که فرضیه رو مطرح کردیم و اون این که انسان مسافره و مسافر باید هم مبدا و مقصد رو بشناسه، هم راه رو بشناسه، هم آماده سفر باشه. اگه این کارو کرد خب اخلاقش درسته و اون آداب و اخلاقیاتی که باید مراعات می‌کرد رو مراعات کرده. اگه نه یکی از اینها نباشه خب انسان به مقصد نخواهد رسید و در واقع آداب سفر رو مراعات نکرد. در آداب سفر ما موانع سفر رو که گناه بود اشاره کردیم بهش و گفتیم یکی از گام‌هایی که انسان باید برداره اینه که به واجبات باید عمل بکنه. ما نگاهمون به واجبات نگاه فقهی نیست. ملاحظه فرمودید در نماز که بحث می‌کردیم حتی یک مسئله فقهی هم نگفتیم، چون بحث ما بحث اخلاقه. ما از منظر فقه به واجبات نگاه نمی‌کنیم که خودش بحث دیگه‌ای است و شما باید به رساله‌های توضیح المسائل مراجع تقلید مراجعه بکنید یا کتاب‌هایی که در زمینه فقه نوشته شده، مثل مثلا شرایع الاسلام، مثل قربة الوثقی مرحوم سید یزدی و کتاب‌های از این دست که کتاب‌های فقهیه و از منظر فقه به این امور نگاه شده. ما از منظر آداب و اخلاق داریم نگاه میکنیم به این واجبات، منتها چون واجبات یکی از محوری ترین و اساسی ترین گام هایی است که اگه بناس انسان به جایی برسه باید این گام رو برداره. نمیشه که انسان در واجبات کوتاهی بکنه بعد انتظار داشته باشه که به مقصد برسه. یادآوری میکنم که گفتیم قرب فرائض قدرتش خیلی بیشتر است از قرب نوافل، که در قرب نوافل داریم که بنده بر اثر انجام نوافل خدایی میشه، چشمش میشه چشم خدا، گوشش میشه گوش خدا، زبونش میشه زبون خدا، ارادش میشه اراده خدا. اون تازه نوافله. فرائض قدرتشون خیلی بیشتر است از نوافل. قرب فرائض بسیار قوی تر و سریع تر و مؤثرتر است از قدرت قرب نوافل. بر این اساس ما واجبات رو بحث می‌کردیم و تا حالا هم از منظر آداب و اخلاق به دو تا از واجبات نگاه کردیم. باز این جمله هم خدمت خواهر عرض بکنم که بنای ما بر اختصاره. اگه بنا بود مفصل صحبت کنیم، ولی اگه نزدیک ماه مبارک رمضان بود شاید ما دو سه جلسه رو اختصاص میدیم به روزه و آداب روزه و مراتب روزه. من جلسه پیش اشاره کردم که روزه رو به چهار مرتبه تقسیم کردیم. خب هر کدوم از اون مراتبش بحث مفصل میخواست که ما با فهرست ازش گذشتیم، فقط در همین حد که دو نکته رو عرض کنیم خدمت خواهرها. یک، اهمیت واجبات، و دو اینکه اجمالاً واجبات رو آدابش رو مراعات بکنیم غیر از احکامش. احکام جای خودش داره. طبعاً اگه انسان نمازش غلط باشه خب نماز نخونده دیگه، باید دوباره نماز بخونه. ما از اون زاویه نگاه نمی‌کنیم که اگر شما یکی از ارکان نماز رو مثلا ترک کردید چه عمدن چه سهواً نمازتون باطل باید دوباره بخونید. از این نگاه میکنیم که اگر نماز رو ضایع کردی، نماز میگی که ضیعتنی ضیعک الله، تو منو ضایع کردی، خدا تو رو ضایع کنه. ما از این منظر نگاه میکنیم که وقتی انسان نماز میخونه یک موجود زنده رو ایجاد میکنه، مثل پدر و مادری که یک بچه رو به دنیا میارن. اگر به خاطر بیتوجهی، به خاطر کوتاهی، به خاطر برخی از تخلفاتی که پدر و مادر کردن، این بچه ناقص الخلقه باشه، خب هم در دنیا گرفتار این عمل هستند و مکافات عملشون رو خواهند دید، هم در آخرت بچه از اونها مؤاخذه میکنه. خب شما بچه متولد نمی کردید، چرا بچه ناقص متولد کردید؟ چرا منو گرفتار کردید؟ چرا کاری کردید که من به زحمت بیفتم؟ نمازی هم که انسان ناقص ایجاد میکنه دقیقا مثل هم بچه ناقص الخلقه هست و نماز گله میکنه، میگه خب اصلا نماز نمیخوندی، چرا نماز ضایع ایجاد کردی؟ چرا نمازی؟ از این زاویه ما نگاه میکنیم به واجبات، نه از اون زاویه احکام که بحثش جداست. بسیار خوب، واجب سومی که مطرح میکنیم زکات. باز از همین نگاه اخلاقی به زکات نگاه میکنیم. بحث احکام زکات، حالا خود زکات رو عرض کنم، انواع زکات، اونا بحث های دیگه است. زکات خاص یا زکات مصطلح، خب طبعا در جلسه ما موردی و مساقی نداره. فکر نمی‌کنم شما کشاورز باشید مثلا گندم، جو، خرما، مویز این چیزا داشته باشید که بگیم که حالا نصاب مثلا خرماتون اینقدر، نصاب گوسفندتون اینقدر، اون انعام ثلاثه و غلات اربعه و نقدین. ممکنه بعضی از خانم‌ها طلا داشته باشن، طلاهای از کنم سکه طلا که بخوان براش زکات بهش تعلق بگیره، اما دیگه قطعاً انعام ثلاثه ندارن، غلات اربعه ندارن. این زکات، زکات خاصه. اما بحث ما در زکات، زکات عامه که شامل همه انفاقات واجب مثل خمس و کفارات و مستحب مثل صدقاتی که انسان میده، شامل همه میشه. پس موضوع بحث ما، هرچند که ما میخواییم بحث واجب رو مطرح بکنیم، علال قاعده باید شامل همون واجبات بشه، اما اشکالی نداره که با یه نگاه وسیع تری زکات به معنای عامش رو در نظر بگیریم. وقت همه چیز زکات داره دیگه، بدن زکات داره، جوانی زکات داره، زیبایی زکات داره. زکات زیبایی عفت تقواست، پاکدامنیست. زکات العلم چیه؟ نشرو علم زکات داره، ثروت زکات داره، قدرت زکات، همه دیگه همه چیز میشن، هر چیزی زکات داره. زکات یعنی پاکیزه کردن، تمیز نگه داشتن، زوائد و از کنم که اون خار و خاشاکاش رو از بین بردن. این خانه تکانی ها که مرسوم شده شب عید انجام میدن در واقع خودش نوعی زکاته. حرس کردن درخت هم اسمش زکات. زکات مال بدر کن که فضله زر را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. اون بریدن فضلهای رز یا زر هم چی میشه؟ اونم میشه زکات، اونم تزکیه میشه، پاک کردن میشه، که در قرآن هم با لفظ تزکیه به عنوان تربیت فراوان، حالا فراوان که عرض میکنم شاید مثلا بیش از 10 بار اومده، 4 بارش که به عنوان رسالت انبیا ذکر شده که پیامبران اومدن که مردم رو تزکیه کنن، یعنی زوائد اخلاقیشون رو پاک کنن، اون خار و خاشاک های اخلاقی رو از وجود مردم بیرون بریزن، خانه تکانی بکنن شخصیت اخلاقی مردم رو. کار پیامبران این بود. این آیه 4 بار در قرآن تکرار شده، 2 بار در سوره مورکه بقره، 1 بار در سوره آل عمران، 1 بار در سوره جمعه. آیه 2 سوره جمعه این هست که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا کسی است که پیامبران رو فرستاد تا آیاتش رو بر مردم بخونن و مردم رو تزکیه کنن، یعنی تربیت کنن و اونها رو تعلیم بدن، حقایق رو بهشون یاد بدن. پس زکات رو ما به معنای عامش که معنای پاکیزه کردن، تزکیه کردن و از کنم که تربیت کردن باشه تلقی میکنیم. بر این اساس همه چیز زکات داره دیگه، فقط اون نه چیز نیست که زکات داره، که اون زکات زکات خاصه، زکات مصطلح هست. در قرآن هم کلمه زکات که اومده غالبا به همین معنایی که ما عرض میکنیمه، حداقل معنای انفاقه، حالا چه واجب باشه، چه مستحب باشه، چه خمس باشه، چه زکات باشه. چون خیلی از آیاتی که درباره زکات اومده اینها در مکه نازل شده، در مکه هنوز زکات مصطلح واجب نشده بود. در سال دوم یا سوم هجری، ظاهرا سال سوم هجری بوده، زکات تشریع شد، در حالی که بسیاری از آیاتی که در قرآن اومده زکات که میگه همون انفاق هاست. عرض کنم که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این زکات چی بود؟ بخشتن انگشتر که نه، انگشتر متعلق زکاته، نه بر امیرالمومنین علیه السلام زکاتی واجب بود، انفاق. انفاق حضرت رو تحت عنوان زکات ازش یاد کرده. ما این زکات منظورمون هست، نه زکات مصطلح. البته زکات مصطلح هم اونم جای خودش بس مهم است. اون زکات هم که زکات خاص باشه به اصطلاح، که به همون نه چیز تعلق میگیره، اونم برای خودش خب بحثی داره و مهمه، ولی ما زکات رو عام گرفتیم. این مفهوم زکات که معنای پاکیزه کردن، پاک کردن، و دو، هر چیزی زکاتی داره، هر چیزی زکاتی داره. نکته بعد این که در خیلی از آیات قرآن همراه نماز زکات اومده، یقیمون از صلا و یعطون از زکا، خیلی زیاد هست. شاید کم اتفاق افتاده که بحث اقامه نماز باشه همراهش زکات نباشه. از این بر میاد که یک رابطه معناداری بین نماز و زکات هست. خب یک معنی ظاهریش اینه که اگر زکاتی در مال انسان باشه، خب نماز نداره دیگه. مثلا فرض کنید که لباسی پوشیده که متعلق زکاته، حالا زکات چه عرض کردم خمس باشه، چه زکات مصطلح باشه، چه هر واجب دیگه باشه، خب این نمازش باطله. پس نمازی درسته که اون محل مکان نمازگزار، لباس نمازگزار، آب وضوی نمازگزار و خلاصه این امورش قصبی نباشه، حق غیر درش نباشه، از جمله حق الله درش نباشه یا حق فقرا درش نباشه. این یه معنا. از این بالاتر اینه که اون نمازی ارزش داره که از قلب پاکیزه برخواسته باشه، از وجود تزکیه شده صادر شده باشه، اون نمازی که بالا میره. اما نمازی که از یک وجود آلوده و تیره و سیاه صادر شده باشه، اون نماز همون که اشاره کردم نماز زایه هست که نفرین میکنه به اون شخص، خود اون نمازی که خونده به خود نماز گذار نفرین میکنه، میگه تو منو زایه کردی، خدا تو رو زایه بکنه. این هم یک معنا که نزدیکی و همراهی زکات و نماز رو مشخص میکنه. یک معنا دیگه هم اینه که خب انسان موجودی است که دو بُعد داره، یک بُعد فردی، یک بُعد اجتماعی. نماز بُعد فردیش رو پوشش میده، به لحاظ یک فرد اونو تربیت میکنه. زکات او رو به عنوان یک فرد از جامعه تربیت میکنه. در نماز خودش است و خداش، در زکات میگه نه، بندگان خدا، من و بندگان خدا. به عبارت دیگه از اهداف متوسط تربیت 4 تا هدف ما قبلا گفته بودیم. از اون 4 هدف 2 تاش به این 2 تای دیگه برمیگرده. 1 تنظیم صحیح رابطه با خدا، 2 تنظیم صحیح رابطه با بندگان خدا، و 3 تنظیم صحیح رابطه با خود، و 4 تنظیم صحیح رابطه با محیط. نماز تنظیم صحیح رابطه خود و خدا رو مشخص میکنه که هم خودش رو تربیت میکنه هم رابطهش با خدا رو درست میکنه، و زکات هم رابطه صحیح با بندگان خدا رو تنظیم میکنه. بنابراین این 2 تا اهداف میانی تربیت رو ایجاد میکنن. وقتی اهداف متوسط که ایجاد شد، خود به خود انسان به سمت هدف غایی پیش میره. این بحثی که الان عرض کردم یکم دقیق بود. ما قبلا حداقل تو کلاس نهج البلاغه من یادم میاد که اهداف تربیت رو مفصل بحث کردیم، درسته؟ هدف غایی، اهداف متوسط، اهداف جزئی و تفصیلی. در اهداف متوسط ما با 5-6 نظر اهداف متوسط رو گفتیم. یکیش همین بود که الان عرض کردم که تنظیم صحیح رابطه با خود، خدا و خلق خدا، این میشه هدف متوسط تربیت. خب نماز و زکات این 2 تا رو تأمین میکنن. بنابراین با این 2 تا انسان اهداف متوسط و کلی تربیت رو به دست میاره و این اهداف میانی هم انسان رو به مقصد میرسونن. بسیار خوب. من برای اینکه بیشتر حرفام از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام باشه، بقیه بحث رو، روایتی که راجع به زکات مطرح شده، این کتاب وسائل شیعه است از این 20 جلدی ها که جلد 6 میشه، از این چاپای بیروت، و من از جلد 6 روایت رو میخونم که چی دوباره فرمایید؟ هر دوی اینها تنظیم صحیح رابطه با خود هم محسوب میشه. وقتی انسان نماز که میخونه به کی خدمت میکنه؟ به خودش. وقتی زکات میده به کی خدمت میکنه؟ پس با این نماز و زکات در واقع رابطه صحیح با خودش رو هم خود به خود تنظیم کرده. عرض کنم که ابواب زکات رو من میخونم که اولین بابش رو که باب وجوب زکات هست، از کتاب زکات عرض کردم که بر حسب این 20 جلدی ها میشه جلد 6. حدیث 7 این باب رو میخونم که این کتابش من دارم 5 میشه. این روایت رو عرض کنم که مرحوم شیخ طوسی در منلای حضر حلفقیشون نقل کردن به اسناد خودشون، یعنی شیخ طوسی به اسناد خودش از محمد بن سنان از امام رضا علیه السلام که نامه نوشت به امام رضا علیه السلام و مسائلی پرسید، از جمله این که سوال کرد علت زکات چیه؟ امام علیه السلام در جواب نوشت که ان علت الزکاه من اجل قوت الفقراء، زکات برای اینه که فقراء غذا و روزی داشته باشن، و تحسین اموال الاغنیا و حفظ شدن اموال ثروتمندان. این که حالا چطور حفظ میشه قابل بحثه، لان الله عز و جل کلف اهل الصحه القیام به شأن اهل زمانه و بلوا، چون خداوند مکلف کرده کسانی که سالمن از کسانی که بیماری دارن و گرفتارن دستگیری کنن، باید دستگیری اونها رو بکنن، و این زکات در واقع دستگیری فقراست. کما قال الله تبارک و تعالی لتبلون فی اموالکم و انفسکم، ما شماها رو در اموال و جانهای خودتون امتحان خواهیم کرد. فی اموالکم اخراج از زکات، اخراج زکات در اموالتون همون خارج کردن زکات هست. و فی انفسکم توتین الانفس علی الصبر، در انفستون هم اینه که صبر کنید در مقابل مشکلاتی که پیش میاد. حدیث ادامه داره که دیگه من بقیشو نمی کنم براتون، که در واقع راجع به فلسفه زکات بحث میکنه. این حدیث رو مرحوم شیخ صدوق هم در علل الشرایعشون و عیون اخبار رضاشون نقل کردن. از کنم که گفته که ما فی ذالک من اداء شکر نعم الله عز و جل و طمع فی زیاده، ما فیه من زیاده و رعف و رحمل اهل ضعف و العطف علی اهل مسکنه، یعنی همون تنظیم رابطه صحیح در جامعه که ضعفا نسبت به اقویا محبت داشته باشن و دوستشون داشته باشن. چرا؟ چون به دادشون میرسن. و فقرا هم رحم، اقویا و اغنیا هم رحم و شفقت داشته باشن نسبت به ضعفا. البته این حدیث حدیث مفصلی است که مقدارش برای فلسفه زکات بود که خوندم. از امام صادق علیه السلام نقل کرده باز همون سند قبلی، ان الله عز و جل جعل للفقراء فی اموال الاغنیا ما یکفیهم، خداوند در اموال ثروتمندان برای فقرا اون مقدار قرار داده که کافیشونه. یعنی اگر ثروتمندان حق فقرا رو بدن در جامعه فقیری باقی نمیمونه. پس اگر در جامعه شما فقیر مشاهده کردید، دلیل بر اینه که اون جامعه جامعه اسلامی به تمام معنا نیست. اگر در جامعه فقیر مشاهده شد، بدونید که علتش اینه که این فقرا رو حقشون رو ثروتمندان ندادن، که اگر حق فقرا رو میدادن دیگه نباید محتاجی مشاهده میشد. ولولا ذلک لزادهم، اگر کافی نبود خداوند نصاب زکات رو زیاد میکرد. این که خداوند یه حد مشخصی و مثلا گفته که گوسفند تا به 40 تا نرسیده زکات نداره، به 40 تا که رسید یک گوسفند زکاتش. خدا میدونست که اگر 41 گوسفند رو مردم اون گوسفنددار دامدار زکات بده، دیگه در جامعه فقیری باقی نمیمونه که نتونه احتیاجات خودش برطرف کنه. ولولا ذلک، اگر کافی نبود لزادهم، خدا زیادش میکرد. و انما یعطون من منع من منعهم، اشکال اینه که اونهایی که باید وظیفشون انجام بدن انجام نمیدن. باز امام صادق علیه السلام میفرماید که خداوند عزوجل در اموال ثروتمندان برای فقرا واجبی رو قرار داده که ثروتمندان حمد و ستایش نمیشون مگر اینکه اون فریضه رو انجام بدن و اونم زکات. کی خدا و اولیاء خدا و فرشته ها حمد ثروتمندان رو میکنن؟ زمانی که اون واجبشون رو ادا بکنن که زکات باشه. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام، این روایت حدیث 12 از همون بابی است که شروع کردیم، همون باب اول، از امام باقر علیه السلام، عن معمر ابن یحیی انه سمع ابا جعفر علیه السلام یقول لا یسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفریضه ولا عن صدقه بعد الزکاه، خداوند بعد از نماز واجب از بنده درباره هیچ نمازی سوال نمیکنه. نمیگه چرا فلان نماز نخوندی، گاهی حالا قوم بیشتر اینجا کمتر، اصلا خانم ها خیلی به بنده مراجعه میکنن مثلا میگه فلان نماز، نمازهای عجیب و غریب که حالا بعضیش هم دکونیش بقالی پیدا نمیشه تو کتابا پیدا نمیشه که هیچ دکونیش بقالی هم پیدا نمیشه، این نمازی که میخوایم بخونیم، حالا مثلا اگه فلان ساعت بخونیم، اگه فلان کارو بکنیم، خدا از اینها نمیپرسه. از چی میپرسه؟ از نمازهای واجب میپرسه. فرمود امام باقر میفرماید خداوند بعد از نماز واجب دیگه از هیچ نمازی نمیپرسه فلان نماز چرا نخوندی، چجوری خوندی، فقط از نماز واجب میپرسه. اگر قضا داره که حتما این کارو بکنه. نه، اگر ندارید که خب نافله ها رو بخونید، اما اگر قضا دارید طبیعیه که واجب. نه، حالا اون احتیاط ها رو شما نمیخواد کنید. اون احتیاط ها احتیاط های، ولی خب اگر احتمال قوی میدید که نماز قضا دارید، خب نماز قضا بخون، اگر نه نافله ها رو بخونید. نه، منظور اینه که سوال نمی کنه، مؤاخذه نمی کنه، نمیگه چرا نافله ها رو نخوندی، نمیگه چرا نماز های مستحب رو نخوندی. چنانکه فرمود بعد از زکات دیگه از هیچ چی نمیپرسه. بعد از نماز واجب از نماز دیگه نمیپرسه و بعد از صدقه هم از هیچ زکاتی، بعد از زکات از هیچ صدقه نمیپرسه. اگه کسی زکات خودشو داده باشه دیگه نمیگه چرا فلان صدقه رو ندادی، چرا فلان کارو نکردی، دیگه نمیپرسه خدا. این حدیث امام باقر اینو میفرماید. حدیث 14 این باب رو میخونم از باز امام باقر از پدرشون. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل، دابو مرزاکم به صدقه، بیمارهاتون رو با صدقه درمان کنید، و حسنوا اموالکم به زکاه، دارایی های خودتون رو با زکات حفظ کنید، در دژ و قلعه نگه دارید. اینات دارید که این احادیث توضیح مفصل میخواد چطور زکات دادن میشه قوی ترین راه برای حفظ اموال، دژ مستحکمی میشه که اموال انسان رو براش حفظ کنه. آیا به خاطر اینکه برکتش زیاد میکنه که همینطوره؟ آیا به خاطر اینه که دیگه جامعه جامعه سالمی است؟ وقتی زکات پرداخت میشه دیگه نیازمندی وجود نداره که بخوان دزدی بکنن، بخوان نمیدونم، شما از سینما، از فیلم ها گاهی میبینید، از اخبار، حالا توی اخبار روزنامه ها و سایت ها که وضع خیلی بدتره. این نمیخوام عرض کنم اینا کارشون درسته ها، ولی به هر حال اگه اینها نیاز نداشته باشن، اگر عرض کنم که اغنیا حق اینها رو پرداخته باشن، شاید خیلی کم بشه این امور، دیگه کسی دست به اونم دزدی مسلحانه که میدونه که اعدام میشه، میدونه که اگر دستگیر بشه که دستگیر خواهد شد، دیگه از کنه فساد فی الارض میشه، دیگه اعدام میشه. در این حال میبینید که جوان 20 ساله 25 ساله میبینید که دست به این کارا میزنن. خب یه جهتش اینه که اینا واقعا در تنگنا قرار گرفتن، اگر حق اینها رو اغنیا میپرداختن. بعضی از چیزها که انسان میشنوه، مثلا فرض کن که ماشین چند صد میلیونی میلیاردی، خب چی؟ مثلا آدم با ماشین بخواد جایی بره فرق میکنه با اینکه بخواد با یه ماشین عادی بره جایی؟ نمیدونم، اینا یه چیز خیلی بدیهیه. عقل همیشه اون عقل حسابگر نیست. این عقل‌ها رو آقایون خیلی کم دارن. تو این عقل‌ها انسان خیلی کمیت آقایون رو لنگ می‌بینه. عقل واقعی اینه، عقل عملی که انسان رو بهشتی می‌کنه اینه که انسان بیاد حساب کنه بگه خب حالا من به جای اینکه بخوام یه ماشین مثلا فرض کنید که 1 میلیاردی بخرم، برم یه ماشین مثلا 30 میلیونی بخرم، بقیه این پول رو نبخشم، بذارم مثلا فرض کنید توی جایی توی کارخونه به کار بگیرم، اونجا عده‌ای از کار جوانها رو به کار بگیرم و کارهای از این قبیل بکنم. من میخوام سر کارم برم، مثلا میخوام مسافرت برم، خب با این ماشینم چی میشه رفت؟ مگر شما مثلا با ماشین 1 میلیاردی بخواید تو جاده تو اتوبان بری، با سرعت 500 میری، اونجا هم باید با همون سرعت 120 بری دیگه. پراید هم 120 میره، سمند هم خیلی راحت 120 میره دیگه. چرا این؟ خب اینها باعث میشه که از اون طرف اون جوان به خاطر فقر، به خاطر نداری، به خاطر فشارهای زندگی جان خودش رو بذاره تو کف دستش بیاد حمله کنه، چه بسا که همون ثروتمند هم کشته میشه و ناامنی در جامعه ایجاد میشه، خود اون جوان هم کشته میشه، اون هم با حکم حاکم شر کشته میشه. حالا این یک در واقع یه مورد بود که من عرض کردم، یعنی یک نگاه بود. شما میتونید همین رو حسن و اموالکم به زکات رو میتونید از زاویه های دیگه نگاه کنید، اون وقت خواهید دید که چه بحث های عجیبی و چه بحث های زیبایی اینجا پیدا میشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، دابو مرزاکم به صدقه و حسنو اموالکم به زکا، مریضاتون رو با صدقه درمان کنید و اموالتون رو با زکات حفظ کنید. از امیرالمومنین اسلام در نهج البلاغه که فرمود تعاهدوا امر الصلاة و حافظوا علیها، نسبت به نماز التزام داشته باشید، نماز رو وقت رو حفظ کنید و نسبت به نماز عنایت داشته باشید. این بحث ادامه دارد تا اینجا که می‌فرماید که ان الزکات جعلت مع الصلاح قربانا لأهل الاسلام. امیر رو می‌فرمود که خداوند زکات رو همراه نماز قرار داد تا وسیله تقرب اهل اسلام به خدا باشه. به عبارت دیگه اگه انسان بناست به مقصد برسه که مقصد همون قرب الالله هست، باید دو تا مرکب داشته باشه، نماز و زکات. یه بار دیگه فرموش حضرت میخونم، ان الزکات جعلت مع الصلاح قربانا لأهل الاسلام. نماز زکات همراه نماز قرار داده شد تا وسیله تقرب بندگان مسلمان ها باشه به سوی خدا. به عبارت دین دوتا با هم انسان رو به مقصد میرسونن، که موضوع بحث ما هم همینه، راه های رسیدن به مقصد. من اعطاها طیب النفس بها فانها تجعل له کفارت، هر کس که با طیب نفسش زکات رو بده، این زکات کفاره گناهانش قرار میگیره. فانها تجعل له کفاره و من النار حجابا، این زکات حجاب و مانعی میشه از آتش جهنم. و من النار حجابا و وقایه، وقایه یعنی سپره، محافظه. این زکات حجاب و مانعی میشه که او رو از آتش و از جهنم حفظ میکنه. ادامه داره فرمایش حضرت در نهج البلاغه که دیگه بخشش نمیخونم براتون. حدیث بعدی که هست باز از امیرالمومنین علیه السلام هست، اون هم باز در نهج البلاغه هست، که البته حدیث هم مفصل هست، بخشش میخونم. فرمود سوسو ایمانکم به صدقه و حسنو اموالکم به زکاه و دفعو امواج البلا به دعا. سوسو یعنی سیاست کنید، مدیریت کنید، ایمانتون رو با صدقه مدیریت کنید، اداره کنید. سیاست از خودم که ایمانتون به وسیله صدقه انجام میشه. اموالتون رو با زکات حفظ کنید. این حسنو یعنی بذارید تون چی بانک ها چی دارن که میگن گاف صندوق هم نه، اون صندوق امانات. بله، این حسنو تو صندوق امانات بذارید. حسنو با صاد، اون عرض کنم که محسن و محسنه هم که میگن به همین معناست. میگن زن محسنه، مرد محسنه اینه کسی که همسر داره و همسر رو اسلام حسن میدونه. یعنی چه؟ دج مستحکمی که همسر خودش رو از گناه حفظ میکنه، ولذا به زن شوهردار میگن محسنه. به مرد زندار میگن محسن، یعنی اینها در دژ زن و شوهری هستن، از گناه محفوظن. حالا اگه اینها خلاف کردن اون وقت حکمشون همون رجم و سنگسار اون چیز هاست، خاطر اینها در دژن دیگه نباید گناه کنن. به هر حال این حسنو یعنی همون تو صندوق امانات بذارید اموالکم به زکاه ودف و امواج البلا به دعا. امواج بلا رو، موجهای بلا رو از سرتون دفع کنید با دعا کردن، که در روایت داریم که لا یرد البلا الا الدعا، بلا رو رد نمی کند مگر چی؟ مگر دعا. چی؟ نه، اینا با هم فرق میکنه. اون زکات اموال رو حفظ میکنه، دعا بلا رو دفع میکنه. چرا؟ نه، اینا با هم ربطی ندارن. نه، هر کدوم یه خاصیتی دارن، هر کدوم یه خاصیتی دارن. خاصیت زکات اینه که اموال محفوظ میمونه، خاصیت دعا اینه که بلا دفع میشه. حضرت اینا رو جدا جدا فرمود، نه با هم ربطی ندارن. بله داریم 70 برادر روایت در زمین صدقه زیاد هست. حالا موضوع بس ما اون صدقه نیست الان، والله صدقه در اون باره خیلی فراوان هست. مثلا داریم که از صدقه تو، از امام صادق علیه السلام داریم که از صدقه تو تدفع و می تتسو، صدقه مرگ دلخراش و بد رو دفع میکنه. خب عرض کنم که در بخشیدن و دستباز بودن و سخی بودن روایت خیلی فراوانی داریم. ترس کردم این بحث برای آقایون خیلی واجبتر و ضروری تره، اما برای اینکه ما بحثمون کامل باشه و ناقص نشه من بعضی از این مباحث مطرح میکنم. عرض کنم که یکی از مشرکین پیامبر فرمود که اگر جبرئیل من خبر نداده بود تو آدم سخی هستی و به مردم قضا میدی، تو رو تنبیه میکردم، چنین چنان میکردم، تو رو تنبیه میکردم که داستان تاریخ بشی. عمر گفت که مگه پروردگار تو سخاوت رو و دستبازی دوست داره؟ پیامبر فرمود بله. گفت که خب پس منم مسلمان میشم، انی اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. و پس منم شهادت میدم اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام سجاد علیه السلام فرمودن شابون سخیون مرهقون فی الذنوب احب الی الله عز وجل من شیخ عابد بخیل. جوان بخشنده و سخی که عرض کنم که در گناه هست پیش خدا محبوب تر است از پیر مرد عابد بخیل. شابون سخیون مرهقون فی الذنوب احب الی الله عز وجل من شیخن، شیخن پیر مرد، من شیخن عابدن بخیل، از پیر مرد عبادت کننده ای که بخیل باشه. باز نقل شده که خداوند به موسی وحی کرد الله تقتل از سامری فانه سخیون. گفت سامری که باعث شده که بنی اسرائیل همشون کافر بشن، مشرک بشن، گوساله پرست بشن رو نکش. چرا؟ چون بخشنده و سخی بود. خب حالا این سخاوت معناش چیه؟ معناش همونه که انسان واجبات مالیشو بده. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد من ادا مفطور زالله علیه فهو اسخ الناس. اینجا من چند جمله میخوام صحبت کنم، میخوام خدمتتون عرض بکنم. متاسفانه چه کردن تو جامعه ما مشاهده میشه اینه که اصل فراموش شده و اون فرو بهش پرداخته میشه. مثلا فرض کنید که میتی از دنیا رفته، این مثلا فرض کنید که 100,000 تومان مظلمه به گردنش. یا اینکه فرض کنید که 1,000,000 تومان نیازه که یک سال براش نماز و روزه. حالا من نمیدونم چقدره، تو دعوا خواهران نرخ تعیین نکنن، من خبر اخیراً خبر ندارم چون سوال نکردم که چنده. حالا فرض کنیم 1,000,000 باشه، این 1,000,000 لازم داره که یک سال نماز روزه که نخونده براش انجام بشه. اون بازماندگانش این کارو نمیکنن، میرن یک تاج گل درست میکنن، چی؟ 1,000,000. بعد اونجا میندازن دور میرن. سخی ترین آدم کسی است که واجباتش انجام بده. برای ما زیاد اتفاق میفته، بنده نسبت به مسائل مثلا خمس و اینها خیلی با احتیاط برخورد میکنم، یعنی معمولا قبول نمیکنم. با زائرین هم یه وقت مکه مشرف میشم، حالا چه حج واجب چه، یک بار همین تو ایران میگم برید حساب و سالتون رو پیش مرجع خودتون درست کنید و دیگه هم تکرار نمیکنم. جایی هم که مراجعه بکنن کمتر. بعد اما خب این اتفاق میفته، اون آخرین لحظه که داریم محرم میشیم، میخوایم محرم بشیم بریم، میخوایم لباس پوشیم بریم میقات، مثلا فرض کن نیم ساعت مونده به این که سوار ماشین بشیم بریم برای محرم، میاد میگه آقا من حساب سال ندارم، این احرامم که الان دارم بدون خمس چیکار کنم؟ بهش میگم خب چقدر خرج این مثلا عمره کردی؟ فرض کن مثلا میگه 10,000,000 با خانمش. چقدر سوغاتی تو حالا خریدی؟ مثلا فرض کن 5,000,000. سوغاتی مستحب اب نداره، گرچه اون بنجول هایی که از اینجا میخرن اسم سوغاتی نیست. نگاه میکنه انسان میبینه که مثلا 100 تومن خمس بده کار بوده، این واجب رو نداده، 10 برابر بلکه 100 برابر اونش کار کرده، جای خرج کرد که نباید خرج میکرد، در حالی که وقت تو اون چیز تو میقات محرم میشه میگه لبیک اللهم لبیک، فرشته ها بهش میگن لا لبیک ولا سعدک و حجک مردودون علیک، حجت بخور تو سرت، واجبات تو پرداخت نکردی، اومدی میگی لبیک لبیک، یعنی چه؟ تو بعضی جواب داره که حتی ترد ما فی یدک، لبیک خبری نیست تا چی؟ واجبات رو پرداخت کنی، تو وظیفه واجب تو ندادی، حالا میگی لبیک؟ کی دعوتت کرده؟ کی ما گفتیم با لباس غصبی بیا؟ کی گفتیم با پول غصبی، با پول از کنم که واجبات رو ندادی، خمس ندادی، زکات ندادی و واجبات دیگه ندادی؟ اونجا بهش میگن لا لبیک ولا سعدک حتی ترد فی ما یدک، تو بعضی ازدواج داره که و حجک مردودون الیک، حج رو که مردودون الیک به فارسی چی ترجمهش کنی خوبه؟ حجت بخوره تو سرت. حجت بخوره تو سرت. کی گفته؟ کی دعوتت کرده؟ این مشکلیست که تو جامعه ما فراوان وجود داره. برای چشم و همچشمی ولیمه هایی میده که جز گناه هیچی توش نیست. اصل ولیمه مستحبه، اما ولیمه ای که برای خدا نیست، ولیمه ای که از کنم اسراف توشه، تبذیر توشه، خب واجبات چه انجام بده؟ این مخصوصا در امور مالی، در جاهای دیگه هم هست کمه. مثلا فرض کنید برای امام حسین عزاداری میکنن نماز صبحشون قضا میشه، اونجاهای دیگه هم هست، اونجاها کمه، اما اینجا خیلی زیاده. یعنی اگه من بخوام فهرستی از اینها رو برای شما بگم، حالا حالا باید بگم تو حج، تو عرض کنم که روابط دیگه، مثلا فرض کنید که پدر و مادر واجب نفقه انسان هستن، یا زن و بچه واجب نفقه انسان هستن، این واجب نفقه ها رو نمیده، بعد پول های عجیب و غریب جای دیگه خرج میکنه، یعنی اون حق واجب رو ادا نمیکنه، اون غیر واجب ها و گاهی مستحب هم نیست. عرض کردم مثل این ولیمه دادن ها که اینا دیگه مستحب نیست، اینا دیگه حرامه، چون ریاست، برای خدا نیست، عمل عبادی محسوب نمیشه و در نام عملش گناه می نویسن. خب انسان میخواد وصیت کنه، باز اینم زیاد اتفاق می افته که از اقوام ما به من گفت براش وصیت نامش نوشتم، آدم ثروتمندیست، بعد از مدتی گفت که میخوام که عوض کنی، گفتم میخواد چیکار کنی؟ گفت که میخوام که بگم به هر یک از دختران میام چند میلیون چقدر بدن، بقیه اموال مال پسرا. گفتم چرا میخوای این کار رو کنی؟ مگه تو از خدا بهتر میدونی؟ گفت حالا دیگه میخوام خانم چنین گفته. گفتم بی خود گفتم، من یک کلمه کم و زیادش نمی کنم، خودت هم اصلاح کنی، من امضا نمی کنم، تو از خدا بهتر. خدا گفته اینجوری بشون بدین وقت تو میخوای که دخترها رو محروم کنی، که مثلا فرض کنیم مگه پسرها چه گلی به سرت زدن؟ یعنی واجب رو میخواد کنار بذاره. مثلا حالا فرض کنیم که اموال ما تقسیم نشه به دست مثلا یه چیزی از این قبیل. به هر حال این مسئله مهمی است که پیامبر میفرماید هر کس آنچه که خدا برش واجب کرده است را بپردازد، این سخی ترین انسان هاست. من ادا مفترض الله علیه فهو اسخ الناس. سخی ترین مردم کسی است که واجباتش رو انجام بده. و قال صادق علیه السلام من یزمن لی اربعه به اربعت ابیاتم فی الجنه. من یزمن فی اربعتن به اربعت ابیاتم فی الجنه. کی حاضره برای من چهار چیز رو ضمانت کنه به ازاش من چهار در بهشت رو برایش ضمانت کنم؟ کی حاضره که برای من چهار چیز رو تضمین کنه من هم چهار در بهشت رو که به روش باز میشه رو براش تضمین میکنم؟ اون چهار چیز چیه؟ یک، انفق ولا تخف فقرن. انفاق کن و از فقر نترس. از بندگاهی سوال میکنن که وضع مالیمون خوب نیست چیکار کنیم؟ منم از روایت گرفتم مطلب رو، میگم که انفاق کن. میگه ندارم. میگه همون که نه، همون کمی که داری رو انفاق کن. امام صادق میفرماید که انفاق کند و از فقر نترسد. نه خب اونم اینجا منظور مال هست، چون به دنبالش فقر رو میفرماید انفق ولا تخف فقرن. انفاق کن و از فقر نترس. انصف الناس من نفسک. نسبت به مردم انصاف داشته باش، با انصاف برخورد کن. هر بد که به خود نمیپسندی با کس مکنی. برادر من اول یه سوزن به خودتون بزنید، بعد چی؟ با مردم انصاف داشته باشید. و انصف الناس من نفسه که جاش تو جامعه متصفانه خالی است. این جمله امام صادق فرمود این چهار چیز را کسی برای من تضمین کنه منم چهار در بهشت براش تضمین میکنم. و انصف الناس من نفسک و افش سلام فی العالم. سلام رو آشکار کنید در عالم. حالا این سلام یا همون سلامتیه که سلامتی رو در جامعه زیاد کنید، یا همون سلام خودمون که سلام کنیم به هم. منتها افشای سلام اینه بلند سلام کردن و بلند جواب دادن. افشای سلام اینه که سلام آشکار بشه، تو دلمون سلام نکنیم، طوری سلام نکنیم طرف نفهمه، یا وقتی جواب میدیم طوری جواب بدیم که طرف بفهمه که ما جواب سلام شد دادیم. اینو بهش میگن افشاء سلام. وترک المرا و ان کنت محق. بحثو عرض کنم بحث بی خود و ستیزه رو رها کن هرچند که حق با تو باشه، مخصوصا تو خونه. حالا یه بار گفتی با آقا گفتی که مثلا فرض کن فلان اشتباه رو کرده، یا اینکه این حرفی اون راهش درست نیست، یا اینکه مطلبی رو گفتی حق با شماست، خب دیگه ادامش ندید. مرا اینه که انسان سر چیزهای بی خود بحث کنه. مثلا فرض فرمایید که این سبزی که خریدی فلان چیز توش نیست، اونم میگه حالا این بهتره، نه این بده، این فلان ویتامین رو نداره، نه خیر خیلی خوبه فلان ویتامین رو داره. سر همین کلی بحث تو خونه که حالا این سبزی که آقا خریده مثلا، ولو که حق با شماست، یه بار گفتی تموم دیگه. راجب مرا بحث تو اخلاق خیلی زیاد هست. تو قرآن هم داریم که اون سوره مبارکه کهف فانس قرون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجما بالغیب. بعد میفرماید که فلا تما و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم. همون اولش داره که رجما بالغیب، فلا تمار فیهم الا مرا ان ظاهرا، پیامبر با اینها مرا نکن. حالا هر تعدادی که بودن چه فایده داره؟ تو خونه مخصوصا خیلی آفت بزرگی است و گاهی چیز انسان میبینه که نمیدونه بخنده، گریه کنه، متاسف باشه. فلان تیم مثلا یکی طرفدار فرض کن سرخی، یک طرفدار آبیه، دعوای زن و شوهر، بحث و مرا، برادر و خواهر، فرزند و پدر و مادر، سر این که حالا مثلا فلان بازیگر چیه، فلان بازیگر چیه، فلان فوتبالیست چیه، فلان چیزا. واقعا نمیدونم آدم متاسف باشه، گریه کنه، خنده کنه، میمونه توش چیکار کنه، چیکار کنه. این مرا هم در قرآن نهی شده، به پیامبر میفرمه مرا نکن. حالا هر تعدادی هستن چه فرق میکنه؟ ببینید هدفشون چی بود، کارشون چی بود، شعارشون چی بود، پیامشون چی بود. این که حالا تعدادشون چند تا بوده چه فرق میکنه؟ 7 تا بودن با سگشون 8 تا. البته خود قرآن با ظرافت گفت که 7 تا بودن با سگشون 8 تا، اما اولش میگه یه عده میگن 3 تا بودن با سگ 4 تا، 5 تا بودن با سگ 6. چه فایده داره این بحثا؟ این بحثا تو خونه ها آفت بزرگی است. یه وقت انسان تو خونه بحث میکنه سر مسائل دینی، سر مسائل شرعی، بحث نه اینکه مرا بکنه ها، سوال میکنه، آقا سوال میکنه، خانم جواب میده، خانم سوال میکنه، آقا جواب میده. ما معمولا یکی از مجوزهایی که برای جلوگیری از غیبت میدیم همینه، میگیم تا توی جلسه دیدید غیبت میکنن یه مسئله علمی مطرح کنید، یه مسئله شرعی مطرح کنید، همه میشن مجتهد. یه سوال شرعی بپرسید ببینید چی میشه، همه میشن مفتی. یکی میگه بس جوابش اینه، یکی ای هم نداره. حالا اونا عرض کنم که اشتباه میکنن، ولی به هر حال مسیر منحرف میشه دیگه، غیبت کنار میره. میگه مثلا تو خونه تا میرم پیش مادرم، مادرم شروع میکنه غیبت کردن، بهش بگم ناراحت میشه، عرض کنم که اذیت میشه، بهش نگم مجبورم غیبت گوش کنم. میگم که یه مسئله علمی مطرح کنه، بگو ما من فلان غذا رو بلد نیستم درست کنم، چیکار کنم؟ شروع میکنه باید توضیح دادن. عرض کنم که بچه مثلا فرض کنید خوب نخوابید، سرش درد میکنه، شروع میکنه نسخه تجویز کردن. یه عربی اومد ایران، وقتی برگشت بهش گفتن ایرانی ها چطور دیدی؟ گفت رجال هم کل هم علما و نساء هم کل هم نه اطبا، زناشون همشون پزشکن، مرداشون همشون مجتهد و عالمن، هر مسئله شرعی میپرسی همه صاحب نظر میشن و همه فتوا میدن، خانم هم بلا فاصله نسخه میپیچن. ایبی نداره، این خودش یک راهیست برای این انسان. خب حالا اگر مطلبی بود دیگه مرا اون تراوت و شادابی و اون از کنم که وضعی که در خونه باید باشه رو از بین میبره. امام عسکری علیه السلام فرمودن لا تماره فیذهب جفاؤک یا بهاؤک، هر دوتون چیز هست، مرا نکن که مرا اون شادابی و تراوت و تر و تازگی خانه رو از بین میبره. خانه‌ای که توش مرا باشه تراوت نیست، یا بهات از بین میره، ارزشت از بین میره. اگر مرا کردی ارزشت از دست میدی. ولا تمازح فیجترع علیک، ادامه شه، لا تمازح فیذهب جفاؤک یا بهاؤک ولا تمازح فیجترع علیک. یه وقتی که انسان خودش یک از کنم که مزاحی میکنه، یه وقت نه، تمازح یعنی بین الاثنین، تو شوخی کنی او شوخی کنه، این باعث میشه که از کنم که بر انسان جرأت پیدا بکنن دیگران. خیلی خوب میفهمد حضرت صادق سلام الله علیه که اگر کسی این چهار چیزو برای من ضمانت کنه، منم چهار در بهشت رو برایش ضمانت میکنم. آخرش اینه که مرا رو ترک کن، هر چی که حق با تو باشه، یقین داری که آن چی که میگی حق با توست، یه بار گفتی شوهر قبول نکرد ولش کن دیگه، ادامش نده. عرض کردم مرا باعث میشه که اون شادابی و تراوت از بین بره. گاهی ممکنه حرام هم به حرام هم بشه، اون دیگه مورد به مورد فرق میکنه، گاهی ممکنه به حرمت هم بکشه. بله نه دیگه، اون زکات فطره دیگه، اون همونه، به ازای هر نفر باید یک من 3 کیلو غذا بدن، اون همون زکات فطره اسمش، یکی از اقسام زکات هاست. آره دیگه، اگر مثلا دامدار نیست، کشاورز نیست، طلا نقره نداره، آره دیگه، گفتم که زکات مستله به چند چیز تعلق میگیره؟ 9 چیز: گاو و گوسفند و شتر، انعام ثلاثه، گندم و جو و خرما و مویز، غلات اربعه و نقدین، طلا و نقره که مسکوک باشن. به غیر اینها دیگه زکات تعلق نمیگیره، زکات مستله به همین 9 چیز تعلق میگیره. و تو بین در بین شما هم غالبا نیست کسی که بخواد زکات بهش تعلق بگیره، کسی بخواد دامداری داشته باشه یا کشاورزی داشته باشه، خب بهش تعلق میگیره. مورد به مورد فرق میکنه، بعضی جا ممکنه حرام بشه. نه این مرا نیست، مرا اونجاست که انسان سر چیزهای بی خود بحث میکنه، مثالی که من زدم، این که فلانی بهتر شوت میزنه یا فلانی بهتر شوت میزنه، این که حق مثلا فرض کنید که استقلال یا پرسپولیس، مثلا این که نمیدونم فلان هنر پیشه، حالا چیز مهم هم وقتی که انسان حق رو گفت و آشکار شد دیگه ادامهش نده. بعد از این که انسان مطلب رو روشن، تو مسائل علمی هم اینجوریست، انسان مطلب رو گفته طرف قبول نمیکنه، خب ولش کنه دیگه، بگه نظر من همین بود که گفتم تموم شد، دیگه ادامهش نده. بله عرض کنم که پیامبر فرمودن من ایقن بالخلف سخط نفسه به نفقه و قال الله عز و جل و ما انفقتم من شیئا فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. پیغمبر فرمود کسی که یقین داشته باشه که آنچه که عرض کنم پرداخت میکنه جاش خواهد آمد، او وقت نفسش نسبت به پرداخت سخی میشه. وقتی انسان یقین داره که آنچه که میده عوضش رو خواهد گرفت، دیگه سخاوتمندانه میبخشد. بعد پیامبر استناد کرد به فرمایش خداوند متعال که فرمود و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر چی شما انفاق کنید خداوند جاش رو بهتون خواهد داد و هو خیر الرازقین، و خداوند بهترین رازقینه. در روایت بله چی شد؟ گفتم 4 تا شدی، یه بار دیگه بگم، هر کسی این 4 تا کار انجام بده من براش 4 در بهش تضمین میکنم. 4 تا کار چی بود؟ انفاق کنه، از فقر نترسه، نسبت مردم انصاف داشته باشه، افشاء سلام و ترک مرا. بله همین پن. بله بله شماره آیش اینجا یادداشت نشده و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین، اینو پیامبر از قول خدا بیان کرد. از قرآن کشف الآیات کلمه انفاق رو بگیرید و آیاتش رو پیدا کنید. در کتاب ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق نقل شده از امام باقر، از پدرانش، از پیامبر چه فرمود؟ اذا اراد الله بعبد خيرا بعث اليه ملكا من خزان الجنه فيمسح صدره و يسخي نفسه بالزکات. وقتی خداوند بنده رو دوست داره، نسبت بنده خیر میخواد، میخواد که خیر اون بنده رو میخواد، فرشته ای از نگهبانهای بهشت رو، از خزان بهشت رو، از خزانداران بهشت رو به سمت اون بنده میفرسته تا دست به سینه اون شخص بکشه، اون وقت این شخص نفسش برای زکات دادن سخی بشه، دیگه براش زکات دادن راحت بشه. اگه کسی زکات رو راحت پرداخت میکنه، پول به قلبش بسته نیست، بدونه که خدا نسبت به او اراده خیر داشته. حدیث یه بار دیگه میخونم، این احادیثی میخونم، باب سومه، باب دوم همون کتاب زکات هست، حدیث 16 که دارم میخونم براتون. فرمود که اذا اراد الله به عبد خیرا بعث الیه ملکا، فرشته رو خداوند به سوی او مبعوث میکنه، من خزان الجنه، از خزانداران بهشت، که او دست به سینه این شخص میکشه تا دیگه زکات دادن براش آسون بشه و نفسش سخی بشه. در وصیت های امیرالمومنین علیه السلام هم داریم که فرمود الله الله فی الزکاه فانها تدفی غضب ربکم، خدا را خدا را نسبت به زکات، چون زکات غضب پروردگار شما رو خاموش میکنه. حدیث 17 همین بابی که عرض کردم، حضرت در اون آخرین وصیت هاشون فرمودن که شما خدا رو نسبت به زکات مراعات کنید که زکات غضب پروردگار شما رو خاموش میکنه. فرمود که الله الله فی زکاه فانها تطفی غضب ربکم. باز از امام صادق علیه السلام حدیثی است که فرمودن از امام باقر علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی قرن از زکات به صلاح فقال اقیم الصلاه و آتوا الزکاه فمن اقام الصلاه ولم یؤت الزکاه فکأنه لم یقم الصلاه. امام صادق فرمود خداوند نماز رو با زکات قرین هم قرار داده، خداوند نماز و زکات رو با هم قرین کرده، با هم پیوند داده و فرموده اقیم الصلاه و آتوا الزکاه، نماز رو اقامه کنید و زکات رو پرداخت کنید. بعد امام باقر فرمودن هر کس نماز بخواند اما زکات نده گویی که نماز نخوانده، مثل میمونه که اصلا نماز نخونده. از امام صادق از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودن ما من عبد منع من زکات مالهی شیئا الا جعل الله ذلک یوم القیامه ثعبانا من نار متوقا فی عنقه ینهش من لحمه حتی یفرق من الحساب و هو قول الله عز و جل سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، یعنی ما بخلوا به من الزکاه. امام باقر فرمودن هیچ کس نیست که، بنده‌ای نیست که از زکات مالش چیزی رو منع کنه، پرداخت نکنه، مگر اینکه خداوند روز قیامت یک اژدهایی از آتش رو بر او مسلط میکنه که به گردن او طوق میشه و مرتب او رو نیش میزنه تا حساب تموم بشه. بعد امام استناد کرد به این فرمایش خداوند متعال که سیتوقون به ما بخلوا به یوم القیامه، ما روز قیامت به زودی در روز قیامت اون چی که اینها بخل ورزیدن و واجبات مالشون رو ندادن طوق میکنیم به گردنشون. امام فرمود مراد از این طوق یک اژدهاییست از آتش که به گردنشون طوق میشه و اونها رو نیش میزنه، گوشت بدنشون رو میخوره تا زمانی که حساب تمام بشه. اون دیگه به عهده حاکم شهر هست. در زمان امیرالمومنین علیه السلام، زمانی که نیاز بود، مثلا اون زکات کافی نبود، فقرا رو بسنده نمی کرد، حضرت بر اسما هم زکات بستن. اگه لازم باشه اونو زیاد میکنن. البته نداشته باشید که این زکات ما میگیم زکات عامه، نه اون زکات خاص. زکات عام شامل خیلی از چیزهای دیگه هم میشه. خب اونها اگه خمس هم که بدن، یکی از موارد خمس هم میتونه همین باشه که اونجاهایی که مثلا فقرای سید رو دیگه که نمیتونن زکات بگیرن دیگه، اونا زکات حق ندارن بگیرن، خب اونا دیگه پوشش داده میشه از طریق خمس. یا واجبات دیگه مالی، کفارات، و به هر حال اگر حاکم شرع صلاح بدونه میتونه در موارد دیگری هم عرض کنم که مالیات هایی رو، حالا بهتر زکات نگیم مالیات بگیم، چنان که حضرت علی علیه السلام این کاری کرد، البتهشون بر اسفا زکات بس. ولی مشکل این نیست، مشکل اینه که همون چیزی که الان موجود هست پرداخت نمیشه. شما فکر میکنید اگه بخواد زکات های همین چیزای موجود، خب کشاورزی و دامداری هنوز هم که هست، اینجوری نیست که کاملا منتفی شده باشه. شما تهران رو نگاه نکنید، خیلی از بله خب اونها از راه های دیگه، اونها خمس بهشون تعلق میگیره ولی زکات مستلح تعلق نمیگیره. منتها این که زکات واجب تعلق نمیگیره معناش اینه که از راه های دیگه هم ندن. خب چه اشکال داره که انفاق بکنن، راه انفاق که بازه. خب عرض کنم که من ظاهره امروز روایت براتون زیاد خونم، البته خیلی خوبه، هرچه روایت بیشتر بخونیم بهتره. روایت هم که من اینجا یادداشت کردم خیلی بیشتر از اون حرفاست که بخوام همشو بخونم. حالا یک دسته دیگه شو میخونم و این بحث رو تمومش میکنم. عرض کنم که پیامبر فرمودن باز از جعفر بن محمد امام صادق، عن ابی عن آبای علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی الله علیه و آله، لا تزال. این حدیث نو از همین باب سه هست. لا تزال امتی به خیر مالم یتخاونو و عدل الامانه و آت الزکاه و ازا لم یفعلو ذالک ابتلو بالقحط و سنین. پیغمبر فرمود همواره امت من به خیر و خوشی زندگی میکنن مادامی که به هم خیانت نکنن، یک امانت دار باشن، دو زکات بدن، سه اگه این کارو نکردن مبتلا میشن به قحطی و خوشسالی. این حدیث نیاز به بحث داشت که دیگه فعلا کافی باشه. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. باش یه بار دیگه میخونم. بله فرمود که لا تزال امتی به خیر ما مالم یتخاونو و عد الامانه و آت الزکاه. مادامی که خیانت نمی کنن، امانت رو ادا می کنن و زکات رو پرداخت. و اذا لم یفعلو ذالک ابتلو بالقحط و سنین، اگر این کارو نکردن مبتلا میشن به خوشسالی و قحطی. کدوم یه بار دیگه بخونم؟ خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. همه عباداتمون به چرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.